بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اگر کسی بخواهد قائل به اقتضاء امر بشه، نسبت به نهی از ضد بشود، باید سه مرحله را اثبات بکند. اولین مرحله که مهمترین پایه برای این قول است، مسئله مقدمیت به صورت یک امر کلی که هر کجا دو ضدی وجود داشته باشد و بحث دو تا ضد مطرح باشه، این خصوصیت هست که عدم و احد ضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر، نه اینکه تنها مقدمه باشه، یکی از مقدمات اینه. در مثال معروف ازالت النجاسه عن المسجد مقدماتی دارد، یکی از مقدماتش هم ترک الصلات که صلات مزاد با ازاله است و علت تزادش هم عدم امکان اجتماع فی آن واحده، یعنی مکلف نمی تواند در آن واحد هم اشتغال به صلات داشته باشد و هم اشتغال به ازاله. پس اولین و مهمترین پایه قول به اقتضا مسئله مقدمیت. این مقدمیت محل بحث واقع شده و روی هم رفته، همونطوری که از کلمات مرحوم محقق خراسانی صدرن و زیلن استفاده می شود، سه قول در اینجا وجود داره. یک قول این است که مطلقا عدم و احد ضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر، در مقابل تفصیلی که در قول سوم انشاءالله عرض می کنیم. قول دوم قولیست که مرحوم آیا آخوند اختیار کردند و او انکار مقدمیت به نحو کلی است. به صورت کلی ایشون مقدمیت رو منکر هستند در تمامی موارد و همه فروض، اما قول سوم این است که این دو ضدی که روش بحث میشه به صورت کلی، اگر یکی از این دو ضد وجود داشته باشه و ما بخواهیم ضد دوم رو به جای ضد اول بنشانیم، اینجا وجود ضد دوم توقف دارد بر رفع ضد موجود و بر اعدام ضد موجود. ضدانی که درش بحث میشه اگر یکیشون وجود داره، میخواهیم ضد دیگر رو جانشین او قرار بدهیم، اینجا مسئله توقف و مقدمیت رو این قائل به قول سوم میپذیره. میگوید اینجا وجود ضد دوم توقف دارد بر رفع ضد اول، تا مادامی که ضد اول باشه مجالی برای وجود ضد دوم نخواهد بود. حتما باید ضد اول رو برداشت به عنوان مقدمه و بعد ضد دوم رو جانشین اول قرار داد. اما در اونجایی که هیچ یک از دو ضد هنوز وجود پیدا نکرده، مثل مسئله صلات و ازاله که حالا مکلف وارد مسجد شده و هنوز اشتغال به احد ضدین پیدا نکرده، این قائل انکار می کند در اینجا مقدمیت رو. میگه نه، فعل ازاله توقف به نحو مقدمیت بر ترک صلات نداره. پس روی هم رفته در این بحث سه تا قول وجود داشت: المقدمیه مطلقا، انکار المقدمیه مطلقا، و این تفصیل اخیری که ملاحظه فرمودید. حالا منشأ این قول مقدمیت که قول اوله، این منشأش عبارت از چیه؟ اینها یک صغرا و کبرایی رو به هم زمیمه کردند و از ذم این صغرا و کبرا و این دو مطلب نتیجه گرفتند که عدم و احد الضدین مقدمتون لضد الاخر. اون دو مطلب چیه؟ یکی این است که ما در رابطه با اجزاء علت تامه و تشکیل علت تامه به این مقدمات برخورد می کنیم. می گوییم که علت تامه یک مجموعه مرکبه از مقدمات که یکی از این مقدمات عنوانش مقتضی و سببیت و دیگری عنوانش شرطیت و سومی عنوانش عدم المانع. اجزاء تشکیل دهنده علت تامه و مقدماتی که مجموعه علت تامه رو به وجود می آورد عبارت از این سه چیز: مقتضی، شرط، عدم المانع. در مثال معروف، نار اگر بخواهد تأثیر در احراق بکنه، خودش به عنوان مقتضی و سبب مطرحه، لکن شرط داره. شرط مجاورت اون شیئیست که به وسیله نار میخواد احراق براش پیدا بشه. عدم المانع هم عبارت از عدم الرطوبه است، و الا اگر اون شیء دارای رطوبت باشه، مجاورت هم داشته باشد، نار تأثیر در احراق نمی کنه، لأن الرطوبت مانعتون. و عدم المانع از جمله اجزاء تشکیل دهنده علت تام است. پس عدم المانع به عنوان یک مقدمه مطرحه. این یک مطلب. مطلب دوم که این هم که ان در جای خودش مسلمه، این است که بین ضدین تمانع وجود داره، یعنی هر کدام از وجود احد ضدین مانع اون ان وجود ضد الاخر، لذا عنوان تمانع اینجا تحقق داره. لازمه تضاد، لازمه لاینفک تضاد تمانعه. خب این مطلب رو وقتی که ما کنار اون مطلب اول بگذاریم، اگر هر یک از دو ضد اتصاف به مانعیت پیدا کرد روی عنوان تمانع، نتیجه اینطور میشه: پس عدم هر کدام به عنوان عدم المانع، و اینکه عدم المانع من جملت المقدمات، این هم باید عنوان مقدمیت داشته باشد. پس در حقیقت مقدمیت از این راه ناشی شده که این دو مطلب رو کنار هم گذاشتن و از ذم این دو مطلب استفاده کردند، که عدم و احد ضدین به عنوان عدم المانع، این مقدمتون لوجود ضد الاخر و لتحقق ضد الاخر. این ریشه توهم مقدمیت. اما مرحوم های آخوند در کلامشون، ایشون به شدت مسئله مقدمیت رو انکار می کنند. در اول بیانشون یک مطلبی رو ایشون ذکر می کنند که اگر ما باشیم و مجرد همین اول بیان ایشون، این بیان قابل مناقشه و قابل خدشه است، لکن دنباله بیانشون مطالب دیگری دارند، مخصوصا با توضیحاتی که بعضی از محققین از تلامذه ایشون ذکر کردن، اون مطالبشون قابل دقت و قابل عنایت. اما بیانی رو که در اول ذکر کردند، بیانشون همین مقدار در اول کلامشون، می‌فرمایند که ما می‌دانیم که بین ضدین یک معاندت و منافرت وجود داره، تعاند و تنافر بین ضدین، این دیگه یک امر مسلم و لازمه تضاد بین شیئینه. لذاست که اینها قابل اجتماع نیستند. امران لایجتمعان برای خاطر معاندت و منافرتی است که بین این دو امر وجودی و دو امر متضاد تحقق داره. اون وقت می‌فرمایند لازمه این تعاند و تنافر این است که هر یکی از این دو ضد همون طوری که با وجود ضد دیگر معاندت داره، با عدم ضد دیگر کمال ملائمت و کأنم ملاطفت رو داره، به همون مقداری که با وجودش معاندت داره و تنافر بینشون وجود داره، به همون مقدار وجود هر کدام با عدم دیگر سازش داره و ملائمت داره و ارتباط بینشون وجود داره. بعد می‌فرمایند لازمه این ملائمت این است که اینها در رتبه واحده باشند. وقتی که کمال آشنایی و ارتباط و ملائمت بین وجود هر ضد و عدم ضد دیگر تحقق داشت، لازمه این ارتباط و هماهنگ بودن این است که اینها در رتبه واحده باشند، یعنی بینشون هیچ تقدم و تأخری وجود نداشته باشه. مقدمه همونطوری که دیروز عرض کردیم در خود عنوان مقدمه ام این معنا مأخوذه که یک نوع تقدمی بر ذل مقدمه داره، و اگر تقدمش تقدم زمانی نباشه، لااقل باید تقدم رتبی باشه. لذا علت تامه با اینکه با معلول تقدم و تأخر زمانی ندارند، علت تقارن با معلول از نظر زمان داره، اما در این حال چون علت مقدمه است و معلول ذل مقدمه، لذا علت تقدم رتبی بر معلول داره و رتبتن این تقدم در کاره. لذا شما جایی نمیتونید پیدا بکنید که یک چیزی مقدمه باشه لکن در این حال نه تقدم زمانی داشته باشه و نه تقدم رتبی. و لذاست که اگر نظرتون باشه در مقدمات متأخره، خب بحثی کردیم در اوائل بحث مقدمه واجب که چجوری می شود یک چیزی مقدمه باشه و معذالک تأخر زمانی داشته باشه، مثل اقصال لیلیه آتیه برای صحت روزه روز گذشته زن مستحاضه، که اینها همه نیاز به توجیه داشت و ما توجیه کردیم. و الا به حسب ظاهر نمی شود مقدمه تأخر از ذل مقدمه داشته باشه. پس در نتیجه مقدمه یا زمانن و یا لااقل رتبتن باید تقدم بر ذل مقدمه داشته باشه. اون وقت مرحومای آخون در اول بیانشون به همین مقدار اکتفا میکنن که ما میبینیم وجود احد ضدین با عدم دیگری بینشون کمال ملائمت تحقق داره و در حقیقت این ملائمت اقتضای تقارن میکنه و اقتضای نفی مقدمیت میکنه. لازمه مقدمیت عدم تقارنه. ما از راه این ملائمتی که بین ازاله و ترک صلاته میفهمیم که بین اینها هیچ گونه تقدم و تأخری که عنوان مقدمیت رو درست بکنه وجود نداره. در اول بیانشون به همین مقدار اکتفا می کنند، لکن این بیانشون اگر دنبال نداشته باشه و بیانهای بعدی ایشون رو ما کنار بگذاریم و نادیده بگذاریم، خود این بیان فی نفسهی نمیتونه قانع کننده باشه. برای اینکه شما بیشتر از این مقدار نتونستید ثابت بکنید که بین وجود ازاله و ترک صلات رفاقت وجود داره، ملائمت وجود داره، هماهنگی وجود داره، اما اینکه لازمه ملائمت هم تقارنه، این رو شما از کجا ثابت کردید؟ خب ملائمت وجود داره اما در این حال ممکنه تقارن در کار نباشه. میشه یک موردی پیدا بکنیم که ملائمت وجود داشته باشه و تقارن تحقق نداشته باشد؟ میشه پیدا بکنیم. بله، در باب علت و معلول، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، در باب علت و معلول شما وقتی که در ناحیه وجود العله بالاضافت الى وجود المعلول ملاحظه می کنید، خب مسئله مقدمیت و تقدم رتبی اونجا بلا اشکال مطرحه. اما اگر آمدیم سراغ عدم، عدم العله و عدم المعلول، اینجا سوال میشه از مرحوم های آخوند که آیا بین عدم العله و عدم المعلول ملائمت به این نحوی که شما بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر مطرح کردید، آیا اینجا این ملائمت تحقق داره یا نداره؟ بلا اشکال بلکه روشنتر، عدم العله کمال ملائمت با عدم المعلول رو داره، کمال سازش با عدم المعلول رو داره، حتی مسامحتن، البته این دیگه مسامحه است که گفتند عدم العله علتون لعدم المعلول، منتها تعبیر به علیت در رابطه با عدم یک امریست که درش یک نوع مسامحه و عنایت به کار رفته، لکن ما تعبیر به علیت نمی کنیم. ما سوالمون اینه که آیا عدم العله با عدم المعلول ملائمت داره یا نه؟ بلا اشکال ملائمت داره. خب اگر ملائمت داره، شما می فرمایید که لازمه ملائمت تقارنه، هیچ گونه تقدم و تأخر ولو من حیث الرتبه وجود نداره، پس باید در عدم العله نسبت به عدم المعلول همین حرف رو بزنید، بگید این طور نیست که عدم العله در رتبه متقدمه بر عدم المعلول باشه، بلکه عدم العله و عدم المعلول متقارنان و حتی در رتبه بینشون تقدم و تأخر نیست. اگر شما بفرمایید که چه مانعی داره که ما همینجام همین حرف رو بزنیم، بگیم درسته در ناحیه وجود علت مسئله تقدم و تأخر مطرحه، اما در ناحیه عدم العله با عدم المعلول ما قبول نداریم تقدم و تأخر رو، بلکه در اونجا تقارن معتبره و تقارن تحقق داره. اگر شما این حرف رو بزنید به عنوان دفاع از کلام مرحوم محقق خراسانی، میگه متاسفانه یا خوشبختانه خود مرحوم محقق خراسانی با این حرف مخالفند. چرا؟ برای اینکه ما بعدن میاییم از ایشون نقل میکنیم که ایشون میفرماید در زدان درسته که داد و قال شده، اما در نقیزان هیچ تردیدی نیست که اینها در رتبه واحدند. وجود و عدم یک شی دیگه نمیشه در دو رتبه باشه. نقیزان بلا اشکال در رتبه واحده هستند، بدون اینکه سر سوزنی بین هیچ کدام از اینها نسبت به دیگری تقدم و تأخری حتی از حیث رتبه وجود داشته باشه. خب بفرمایید این چطور جواب از دفاع از مرحوم آقای آخوند شد؟ میگیم هان، مگر شما نمیگید که وجود علت در رتبه متقدمه بر وجود معلوله؟ اگر وجود علت رتبش متقدم شد، عدمش هم باید متقدم باشه، و الا اگر وجود رتبهش متقدم باشه اما عدم تقدم رتبی نداشته باشه، لازم میاد که نقیزان در دو رتبه باشه، وجود در یک رتبه، عدم فی رتبت آخر. وجود در رتبه متقدمه بر معلول، اما عدم مقارن با عدم معلول. این تالی فاسدش اینه که نقیزان دو رتبه پیدا می کنند و خود مرحوم آقای آخوند اصلا می خواد مسئله زدین رو هم از راه نقیزین در دلیل بعدیشون ثابت بکنه. یعنی این رو مسلم گرفتن که نقیزان فی رتبت واحده. خب اگر نقیزان در رتبه واحده شدن، معناش این است که وجود علت هر رتبه ای رو که داره، عدم العلم همون رتبه رو داره. وجود علت در رتبه متقدمه بر وجود معلوله، باید عدم العلم در رتبه متقدمه بر عدم المعلول باشه. ولو اینکه ما در عدم تعبیر به علیت نمی کنیم، اما از نظر رتبه میخواییم تقدم و تأخرش رو بررسی بکنیم. لذا چاره ای نیست، اگر وجود علت تقدم رتبی پیدا کرد، باید عدم العلم تقدم رتبی بر عدم معلول داشته باشه، و اگر عدم العله تقدم رتبی داشت بر عدم المعلول، برهان مرحوم آقای آخوند و ادعای ایشون کنار میره. برای اینکه ایشون میفرمودند که هر کجا ملائمت تحقق داشته باشه، لازمه ملائمت تقارنه. ما میگیم عدم العله با عدم المعلول کمال ملائمت بینشون وجود داره، اما در حالی که تقارن هم نیست، بلکه عدم العله رتبش تقدم بر عدم معلول داره، لذا این مقداری که ایشون در صدر کلامشون بیان فرمودن، این نمیتونه مدعای ایشون رو ثابت بکنه، بلکه دلیل بر خلاف این فرمایش ایشون مطرحه. لکن دنباله این بیان ایشون تشبیه میکند متضادین رو به متناقضین، که در برخورد سطحی با این عبارت انسان فقط به صورت یک تشبیه با این کلام برخورد میکنه، لکن کلام ایشون یک تحلیلی داره و یک عرض می شود دقتی در این بیان هست. این رو برای این عرض می کنم که مطالعه بفرمایید که این دقت رو یکی از بزرگان تلامذه ایشون مرحوم شیخ علی قوچانی که استاد مرحوم مشکینی هم بودند و اولین چاپ کفایم با حاشیه ایشون چاپ شده و بسیار حاشیه دقیق و صعب التناول هم هست متاسفانه، اما دقتی در این رابطه کردند و توضیحی برای کلام مرحوم محقق خراسانی ذکر کردن که این رو انشاءالله مطالعه می فرمایید برای روز شنبه دیگه ان بصیرتن بحث بکنیم. مطلبی رو که امروز می خواستم عرض بکنم، این بد نیست که در قم یک جامعه ای تشکیل شده به نام جامعه اسلامی ناصحین، که این البته بعضی از بزرگان و شخصیت ها برادر عزیزمون جناب آیت الله آقای احمدی میانجی تقریبا در رأس این جامعه قرار گرفتند. هدف این جامعه ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و علتش هم اینه، همونطور که در این نامه اشاره کردن که مسائلی رو من خدمت شما برادران عرض بکنم. شما می دانید که تقریبا برای انسان کاملا محسوس و ملموسه که استکبار جهانی بعد از آنی که از تمام توطئه ها و جنگ ها و تهدید ها و امثال ذلک به نتیجه نرسید، فعلا در مقام یک توطئه فرهنگی برآمده و این که جوانهای ما رو مخصوصا با یک سری تبلیغات به طرق مختلف که شما در جریانش هم هستید جوانها رو منحرف بکنن و اینها رو نسبت به انقلاب و روحانیت بدبین بکنن، اون وقت بیشترین نظر در این توطئه فرهنگی روی شهر قمه، به لحاظ اینکه انقلاب از قم برخاسته و این قم بوده که انقلاب رو به وجود آورده، لذا اینها بیشترین نظر رو روی قم، جوانان قم، زنهای قم، مخصوصا اونهایی که در دبیرستان ها و دانشگاه هایی که حالا در قم هم دانشگاه هایی وجود داره روی اینها سرمایه گذاری می کنند. لذا اینها چند مورد رو پیشنهاد کردند. یکی عبارت از این است که خود این موضوع مورد توجه باشه. ما خیال نکنیم که مسئله تمامه، خیال نکنیم که انقلاب ما شکست ناپذیره، نه، هر آن هر روز احتماله، هر مسئله ای داده میشه و احتمال جریان داره. ما همونطوری که در پیدایش انقلاب خلاصه موظف بودیم و به حمدالله انجام وظیفه کردیم، در راه تداوم انقلاب شاید مسئولیت بیشتر باشه، برای خاطر اینکه اصل ایجاد و احداث انقلاب آسانتر از ادامه و تداوم اونه. در همه مسائل اینطوره، رسیدن به یک موقعیت اجتماعی خیلی معونه لازم نداره، اما حفظ موقعیت اجتماعی بسیار مشکله و نیاز به معونه و مقدمات داره. لذا مسئولیت ما نه تنها تمام نشده، بلکه مسئولیت ما شدیدتر و محکمتر و مخصوصاً با این مسائلی که در دنیا شما ملاحظه می کنید. دیدید که یک پیروزی برای جبهه اسلامی الجزایر به وجود آمد، چطور تمام دنیا اینا با هم همفکر شدن و همدست شدن که این پیروزی هنوز به نتیجه نرسیده رو در نطفه خاموش کنن و تا به حالم تا حدی موفق شدن که این پیروزی رو از بین ببرند با اون نقشه های شیطانی، چه بسا به عنوان اینکه این مخالف آزادیه. اصلا یه حرفایی میزنن، آیا شرکت توده مردم در انتخابات و رأی دادن اینا با تحمیل بوده یا حقیقت آزادی این بوده؟ حالا آزادی رو به عنوان مخالفت با آزادی میکوبند، اما اونی که فقط مطرحه اسلام لیس الله، اینا با آزادی هم کاری ندارن. آزادی به ما و آزادی برای اینا مطرح نیست. اونی که برای اینها مطرحه اسلامه، به واسطه ضربه‌ای که از انقلاب اسلامی ایران و از صدور این انقلاب که این بیشتر اینها رو نگران کرده و ناراحت کرده. لذا باید خود این معنا مورد توجه باشه. مطلب دومی که میگویند تذکر در مورد احیاء اشرف فرائض، در پرانتز امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. نباید این مسئله خلاصه فراموش بشه و نباید ما بگیم خب دولت خودش مسئوله، دیگه ما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نداریم. البته به طرز اغلایی و به اون کیفیتی که شارع فرموده با حفظ اون مراتبی که اسلام دستور داده. چه مانعی داره که انسان به یک زنی که برخورد میکنه میبینه حجابش صحیح نیست، بدون اینکه پرخاش کنه، بدون اینکه با لحن تند با او برخورد بکنه، منطقی با او صحبت بکنه، بلکه خیلی هم با گرمی و با اخلاق خوب با او برخورد بکنه، چه بسا تأثیر میکنه این صحبت ها. اینطور نیست که همه این مسئولیت ها رو ما به گردن نظام بیاندازیم. باز من نمیخوام نفی بکنم، نمیخوام این معنا رو بگم که تمام برنامه های رادیو و تلویزیون ما اسلامیه. نه خیر، مسائل غیر اسلامی هم درش وجود داره. ما مکررم صحبت کردیم، حتی بالاتر از صحبت عصبانی هم شدیم، بازم دنبال این مسائل هستیم.